أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 163 از واحفه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمتهای نهج البلاغه. در خصوص ماه رمضان قرار شد که با محوریت حکمت 211 از نهج البلاغه امیر مؤمنان چند جمله با هم به صورت روزانه گفتگو کنیم. موضوع حکمت 211 تأثیر گذاری و نقش آفرینی اخلاق اجتماعی در زندگی اجتماعی افراد. این که اخلاق اصولی دارد، مصادیق و مسائلی دارد که بخشیش برمیگرده به فرد، بخشی به جامعه. علاوه بر این که اخلاق یک تکلیف انسانی است، اما یک آثار و برکاتی هم خدا برش قرار داده است که اینا در زندگی انسان مؤثر و نقش آفرین واقع می شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 211 از نهج البلاغه آن حضرت نمونه هایی از مسائل اخلاقی و اصول اخلاقی را بیان می فرمایند و عمدتاً با این محور که این مسائل اخلاقی چقدر در زندگی اجتماعی انسان تأثیر گذاره. لذا ما عنوان این حکمت رو این چنین قرار دادیم: رهاورد پایبندی به اصول اخلاق اجتماعی. اگر جامعه به اصول اخلاق اجتماعی پایبند باشد، چه رهاوردی و چه سوغاتی و به تعبیر درست اصیل چه راه آوردی برای جامعه خواهد داشت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت 13 رهاورد رو برای 13 اصل از اصول اخلاقی اجتماعی بیان می‌فرمایند که هر کدام از اینها نیاز به بحث و گفتگو دارد. دیروز ترجمه تحت لفظی 13 مورد رو بیان کردیم، اما برای اینکه ما وارد به بحث تفصیلی یک به یک از این اصول اخلاقی بشیم و ببینیم که نقش آفرینی اونها چگونه است و چطور زندگی اجتماعی بشر رو تحت تأخیر قرار میدهند، لازم است به دو مقدمه توجه کنیم. تأمل بفرمایید، دو تا مقدمه نیاز داریم که بیان کنیم، بعد از این دو مقدمه وارد بحث بشیم که این اصول اخلاقی که امیر مؤمنان بیان فرموده و نتایج و رهاوردش رو هم بیان می کند، چطور می شود این رهاورد برای این اصول اخلاقی قابل تصور باشه و قابل تصدیق و پیاده شدن. دو تا مقدمه نیاز داریم برای فهم کلام مولا در جایگاه خودش و تطبیق در زندگی اجتماعی. مقدمه اول این است که ببینیم اصلا اخلاق چیه که این اصول اخلاقی تأثیر گذار است و نقش آفرینی میکنه، رهاوردی رو برای ما ایجاد میکند. اصل داستان اینه که اخلاق چه هست، تا بعد به سراغ نقش آفرینی و تأثیر گذاریش برویم. مقدمه اول اینه. مقدمه دوم چگونگی تأثیرگذاریه، رابطه اخلاق با زندگی انسان چیه. اگر این دو رو ما بهش تأمل بکنیم و توجه کنیم، بعد برامون قابل باور است که امیر مؤمنان فرمود الجودو حارس الاعراف، سخاوت و جود نگهبان آبرو هاست، آبرو رو نگه می‌دارد. خب اول ببینیم اخلاق به چه گفته می‌شود که مصداقش جوده، یعنی جود چطور مصداقیت دارد برای اخلاق، و دوم رابطه اخلاق تو زندگی ما چگونه است، با انسان چه رابطه ای دارد، کجای زندگی انسان این اخلاق نقش آفرینی میکنه، چطور سبب میشود که این مسائل اخلاقی میاد تأثیر میگذاره، زندگی انسان رو متحول میکند. این دو رو باید بهش توجه کنیم که اگر خدا توفیق بده برسیم تو این مقدمه، تو این جلسه امروز این دو مقدمه رو اگر برسیم بیان کنیم. خب مقدمه نخست اخلاق بود. اخلاق یکی از موضوعات مهم در زندگی بشر هست و گستره فعالیت انسان هرچه که بیشتر می شود نقش آفرینی این اخلاق در زندگی انسان هم مورد تأثیر قرار می گیره. باید این نکته رو قبل از بیان مقدمه هم بهش اعتراف کنیم که هرچه انسان و جامعه انسانی در تکنولوژی پیشرفت کرده، در علوم پیشرفت کرده، به همون اندازه در اخلاق پیشرفت نکرده. لذا گاهی از اوقات انسان احساس بعضی موضوعاتی رو که میبیند، مسائلی که در جامعه مشاهده میکنه، در جامعه جهانی مشاهده میکند، احساس میکنه ما جامعه در معرض یک زمین لرزه اخلاقی است. افتارهایی که در جامعه انسان مشاهده میکند، علیکم السلام، ملاحظه میکند، مسائل ضد اخلاقی یا دور شدن از اخلاق، آدم احساس میکنه که جامعه در معرض یک زمین لرزه اخلاقی است و ممکن است که آسیب‌هایی برای جامعه انسانی به وجود بیاره. یعنی هرچه ما در ما که عرض میکنیم به عنوان انسان، هرچه انسان به تکنولوژی بیشتر پیشرفت کرده، از اخلاق گاهی عقب مونده، چون موحد در مسائل تکنولوژی و پیشرفته ها شده، لذا درگیر شده در مسائل ضد اخلاقی. اخلاق رو در لغت اینطور معنا کردن، مثلا جناب زبیدی در تاج العروس اینطور معنا میکنه. زبیدی کتابی نوشته، 20 جلد است، به نام تاج العروس. البته زبیدی خیلی جز قدما نیست، مولم قرن 12 هم هست، اما کتاب لغتش مورد اقبال واقع شد بعد از اینکه نوشت. دو تا خصوصیت هم داره این کتاب تاج العروس و از آقای زبیدی. یکی این که این نوشتن این کتاب بر پایه انتقاد از یک کتاب دیگری بوده، و آن کتاب قاموس المحیط. قاموس المحیط فیروزآبادی اون کتابو که نوشت، این کتاب در خود مجموعه لغت بیان لغتش نقد قاموس المحیط بخش زیادش. خصوصیت دومش اینه که بعضی گفتن آقای زبیدی در کتابش 3/4 مطالبی که نقل کرده مال ابن منظور در لسان العربه، اما این چون جامعیت داشت کتاب، مباحث گوناگونی درش مطرح شده بود، لذا از کنم محضرش مورد اقبال واقع شد، به رغم روحیه انتقادی، به رغم این که نقل از مجموعه های دیگران هم بود، اما مورد اقبال واقع شده. و ایشان در تاج العروس نقل می کند که خلاصه ی حرف اینه، مضمون کلامش این است که اخلاق عبارت است از اون صورت باطنی و ناپیدای انسان که گاهی از اوقات به سرشت آدمی و سیرت آدمی هم نامگذاری میشه. بخوایم بفهمیم این حرف رو، باید اینطور بگیم، بگیم هر انسانی دو چهره دارد. یک چهره ظاهری، این قابل عکس برداریه، قابل تصویر برداریه، قابل نمایشه. اما یک چهره باطنی دارد، قابل نمایش نیست، قابل تصویر برداری نیست. اون چهره باطنی بهش اخلاق گفته می شود. اما این چهره باطنی از کجا می فهمیم که هست و کجا اظهار بروز و ظهور می کند؟ این چهره باطنی در رفتار انسان نمایان می شه. و الا چهره ظاهری آدم حسود و آدم غیر حسود، چهره شون یکیه، فرقی نمی کنه چهره ظاهریشون. اونی که فرق میکنه چهره باطنی است. لذا وقتی که رفتار همراه با حسادت از خودش نشان میده، میفهمیم چهره باطنیش برخوردار از حسادت. خب این رو گفتم که همونطور که خلق بر این چهره ظاهری اطلاق میشه، خلق بر چهره باطنی اطلاق میشود که اون قابل دیدن نیست. لسان العرب هم یه چیزی بیان کرده که معلوم میشه همون حرفای زبیدی هم از همینجا گرفته شده. ایشون گفته الخلق، چون میدانید در قرآن خلق آمده است، الخلق به ضم اللام و سکونه ها، فهمودن دو تا معنا داره، هو الدین و طابع و سجیه. یک معنای دینه، انک لعلی خلق عظیم و انک لعلی دین عظیم، که معناش اینه. معنای دوم فهمودن طبع انسان و سجیه انسان، اون منش و رفتار انسانه که بهش اخلاق گفته می شود. بعد نکته مهم اینا عبارتش خوندم برای این نکته که جناب ابن منظور میگه و حقیقته انه لصورت الانسان الباطنه، همون حقیقت خلق و اخلاق این است که این برای همون صورت باطنی انسانه. صورت باطنی انسان چیه؟ و یه نفس و روحش است و اوصافها و ویژگی های روحانی انسانه و معانیها المختصه بها اون معانی و خصوصیاتی که اختصاص به خودش داره. پس اخلاق جایگاهش روح انسان است. جایگاه اخلاق روح انسانه و از روح انسان برمیخیزد که این منزله یمون خلق است برای صورت ظاهری. همونطور که چهره ظاهری انسان خلقه ویژگی داره، چشم دارد، ابرو داره، بینی داره، صورت باطنی هم اون صورت روحی است که حسادت داره، تواضع داره، تکبر داره، غرور داره، عجب دارد. اینا می شود خصوصیات صورت باطنی. و حالا اینها ابن منظور هم گفته که بل منزلت الخلق صورت ظاهر و اوصاف و معانی ها و لهما اوصاف حسن و قبیح و ثواب و العقاب، هر دوشون هم خصوصیت های خوب و خصوصیت های زشت دارد. خب حرف ایشون طولانیه، به همین مقدار اکتفا میکنیم. پس آنچه که در ریشه لغت برای اخلاق بیان کردن این است که مربوط به اون صورت باطنی انسان است. اما در اصطلاح دانشمندان اخلاق، اخلاق رو یک علم میدانن، اما علم عملی نه علم نظری. درست ما اخلاق نظری داریم، اما اون چه که بیشتر در حوزه مسائل اخلاق مورد توجه واقع می شود اون جنبه عملی اخلاق است. علمی است که در وجود انسان پیاده شده، تبدیل شده به یک ملکه. انسان متواضع انسانیه که این تواضع در وجود او حکم ملکه رو پیدا کرده و این به خودی خود ازش ایجاد می شود و صادر می شه. لذا در باب اخلاق فرمودن اخلاق اون رفتاری است که بدون نیاز به فکر و اندیشه و تأمل از انسان صادر می شود. یعنی نیاز نداره شما اول فکر کنی بعد این کار رو انجام بدی، چون ملکه شما شده ناخودآگاه ازت اجرا می شود. انسان متواضع نیاز نداره اول فکر کند بعد تواضع به خرج بده، چون تواضع ملکه وجودی شده تا طرف دیگر رو می بیند در مقابلش تواضع می کند، در مقابل والدینش تواضع می کند، در مقابل استادش تواضع می کند. این یک نکته. نکته دومی که در باب اخلاق در اصطلاح دانشمندان بهش توجه کردن این که اخلاق یک علمی است که همراه با عمل هست، اما چون همراه با عمل هست باید عمل مستمر باشه تا بهش اخلاق بگن. عمل مستمر باید باشه، نه عمل یک باره. لذا کسی که یک روز تواضع از خود به خرج بدهن به او نمیگن این اخلاقش تواضع است، این تواضع اخلاق او حساب نمیشه. زمانی اخلاق او حساب میشود کار مستمر رو باشه، همیشه این حالت داشته باشه، اغلب اوقات این چنین باشه. لذا باید این اخلاق اون صدور فعل موردی از انسان نیست، بلکه یک سیره مستمره و حالت مستمره است در وجود انسان قرار داره. خب پس این اخلاق، حالا این در بعد ایجابی اخلاق خوب، در بعد سلبی اخلاق بد. اینم اون چیزیه که ریشش روح انسانه، ریشش روح انسانه، در اثر ممارست، در اثر تمرین به اینجا میرسد که انسان دیگه بدون اینکه نیاز داشته باشه تأمل بکنه رفتارهای اخلاقی خوب ازش صادر میشه. اون اخلاق بدم همینطوره، چون میشه ملکه وجودیش، اونجا هم نیاز نداره فکر کنه و تصمیم بگیره، اونجا هم بدون فکر همونطور عادتش شده، در وجودش قرار گرفته و ملکه شده، اونجا از کنه محضر شما این حرکت از او صادر می شود. لذا به این خاطر در کلمات بزرگان درباره تعریف انسان و خصوصیت انسان گفتن انسان حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. آدم وقتی دنیا میاد، صدر متعلقین میگه انسان وقتی دنیا میاد، این اول نوزادی که هست این انسان بالقوه است نه انسان بالفعل. این الان وجود حیوانیش تکمیل شده، وجود جسمانی و حیوانیش تکمیل شده، رو هم بهش تمیده شده، دنیا آمده، اما قابلیت او درش وجود داره که رشد کند، همه ارزش‌های انسانیش رو به فعلیت برساند. از این روح در مسیر تقویت. خب با این توجه در مقدمه اول به این نکته رسیدیم که اخلاق اون صورت باطنیه، این یک. دو، اون صورت باطنی جایگاهش روح انسان است، این در مسیر زندگی انسان هم رشد میکنه، حالا یا در بود منفی رشد میکنه یا در بود مثبت رشد میکند. پس از اینجا به دست میاد که انسان از دو بود تشکیل شده، یک بود خاکی و یک بود روحی و نفسانی انسان، بود ظاهری و بود روحی. اون چه که حوزه و پایه اخلاق اون بود روحانی انسان است، نه بود جسمانی، چون اخلاق ورزش نیست که انسان ورزش کنه بازوانش قوی بشود، بلکه اخلاق تمرین پرورش روح است که روح انسان قوی بشه، بتواند در مقابل اون تلاش‌های شیطانی از خود محضر شما که مقاومت بکند. پس این نکته اول، اخلاق اون رفتاری است که از ریشه روحی انسان برمیخیزد اما در قالب جسم انسان تأثیر میگذاره. شما که متواضع هستی اصلش روح شماست، اما این تواضع در چشمان شما هم نماد پیدا می کند، در لبخند شما هم نماد پیدا می کند، حتی در رنگ پوست شما نماد پیدا می کند. آدم متواضع پوستش، پوست چهرش در هم کشیده نیست، چهره گشاده ای دارد، در تبسمش، در نگاهش، در لبخندش، در حتی به صدای امروز در زبان بدنش. آدم متواضع وقتی می نشینه با حالت غرور نمی نشینه، با حالت با تواضع می نشیند. پس اصلشون روحه اما در جسم انسان از کنه محضر شما اثر می گذاره. خب این مقدمه نخست، به این مقدار اکتفا می کنیم. مقدمه دوم این بود که خوبی اخلاقی پایگاه روحی دارد، این نقشش و رابطش با انسان چیه؟ چگونه با انسان رابطه دارد؟ و چطور می شود که زندگی انسان رو متأثر می کنه؟ اخلاق چه رابطه ای دارد با انسان؟ رابطه با انسان کجاست؟ با چه بخشی از وجود انسان مرتبط است؟ ببینید، ملاحظه بفرمایید، در مجموعه معارف اسلامی یک نکته به دست ما میاد و آن نکته این است که انسان اگرچه از دو بُعد شکل گرفته تشکیل شده، بُعد روحی، بُعد جسمی، اما این دوتا کدامش اصله؟ جسم اصل است یا روح اصله؟ از مجموعه معارف اسلامی، قرآن و روایات و مباحث عقلی استفاده می شود که اصالت با روحه. جسم قالبی است برای نقش آفرینی روح، جسم قالبی است که روح بتواند کاری که می خواد انجام بده در یک فضای انجام بده، اون فضا فضای جسمانیه. یعنی ما دست ما به سراغ کار خیر می رود، اما این خیر از روح ما برخواسته است نه از جسم تنهای ما. جسم قالبی است برای اینی که اون رو بتواند فعالیت بکنه. لذا هم با دلیل عقلی هم با دلیل نقلی استفاده میشه که کانون وجود انسان روح و روان انسان است. جسم قالب این کانونه، شکل در مقایسه فهمیدن جسم مثل قشر است، مثل پوسته، اما روح مثل لب است و مغزه. بله پوست باید باشه تا این مغز رو در خود نگه دارد. لذا روح در این جسم قرار میگیره، دمیده میشه در این جسم، اما جسم فقط محل نگهداری روح است، اونم برای نقش آفرینیش. تا این جسم بود این مغز در اینجا وجود دارد. جسم که رفت این مغز هست، اما دیگه در قالب جسم نقش آفرینی نمی کنه. لذا جسم می میرد اما روح نمی میرد، روح ماندگار است و می ماند. اخلاق گفتن مربوط به کجاست؟ مربوط به روح انسانه. مربوط به روح انسانه لذا اخلاق ماندگار می شود. چیز که ماندگار است اثرگذارم می تواند باشد. تأمل بفهمید چی عرض کردم. اصالت انسان با روح انسانه، ریشه وجود انسان روح آدمی است. این روح تو جسم اثر میگذارد، این اخلاق از روح برمیخیزد، منشأش روح آدمی است. خب روح کجا اثر میگذاشت؟ تو جسم انسان. اخلاق هم که از روح برمیخیزد تأثیرش در جسم میگذارد. تأثیر گذاریش هم به دو صورت است، دو جهت اخلاق که با پای روح حرکت میکنه در زندگی انسان اثر میگذارد. یک، اخلاق میاد روح انسان رو تقویت میکنه، قوت میبخشد. اولین راه اینه، این اخلاق و این روحیه رشد انسانی میاد کاری که انجام میده روح انسان رو تقویت میکنه. روح انسان که در مقابلش شیطانیست که میخواد او روح او رو روح شیطانی کند، تبدیل کنه به روح شیطانی، اخلاق میاد این روح رو تقویت میکند تا تسلیم شیطان نشه. تسلیم شیطان که نشد جسم انسان هم نمیشه با جسم شیطانی، جسمش هم میشه جسم انسانی و رحمانی، در مسیر خدا قرار میگیرد. لذا تأثیر گذاریش اینه، اولین بخشش اینه. اینی هم که عرض کردیم روح اصالت داره، این یه امر ثابتیه، شک و تردید در بالاش نکنید. این با قرآن و با روایات قابل اثبات است، با قرآن و روایات قابل اثباته. در آیات متعدد این مسئله بهش توجه شده، مفسرین هم بیان کردن، سخن گفتن. مثلا در این آیه در سوره شمس، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم خورده خدا، و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها. به روحی که خدا او رو ایجاد کرده، به وجود آورده، فالهمها فجورها و تقواها. فجور و تقوا در روح انسان اثر گذاشته، اصل روحه که درش اثر گذاشته شده. علامه طباطبایی در هم ذیل این سوره و هم در برخی از جاهای دیگر این بحث رو بهش پرداخته و مورد توجه قرار داده. مثلا در جلد دهم از تفسیر المیزان صفحه 118 در ذیل اون آیه الله یتوفى الانفس، در ذیل اون آیه تعبیر علامه اینه درباره این که روح و نفس جایگاهش کجاست، اینه که چون علامه قائل به اینه که حقیقت همون روح است، جسم همون قالبی همون بیانی که ما عرض کردیم، ایشون میفهمد روح چیه؟ وهی التی بها تتحقق للانسان انسانیته، فرمود یا انسانیته، فرمود نفس و روح همون چیزیست که به سبب او انسانیت انسان متحقق می شود. انسانیت انسان مربوط به روح انسان است. قالب جسم انسان یه قالبی در آوردن که شکلی داشته باشه و مرکز فعالیت روح باشد در این جسم. و هیلتی علامه می فهمد و هیلتی تدرک، این همون روح هست که درج می کند و تورید و او اراده می کند و تفعل الافعال الانسانیتو به واسطت البدن به ماده و من القوا و الاعضاء المادیه. میگه اون روح هست که کار رو انجام میده، کارهای انسانی رو انجام میده، اما کارهای انسان به واسطه یه بدن و اعضای بدن که قوای فعالی داره. روح کار خودش رو، اشاره کردم در همین چند لحظه قبل، گفتم روح جسم قالبی است برای اینکه روح فعالیتش رو در قالب جسم انجام بدهد. جسم پس جنبه در حقیقت عالیت دارد، نه جنبه حقیقیت. جسم ابزاری است برای فعالیت روح. روح میخواد یک جایی فعالیت کنه، اون میدان فعالیت جسم است به سبب جسم. علامه فرمود و تفعل الافعال، این روح است نفسه که افعال کارها رو انجام میده. چه افعالی؟ الافعال الانسانیه، کارهای انسانی رو. به چه سبب؟ روح مجرده. به چه سبب در این عالم ماده تأثیر گذاری میکنن؟ فهمود به واسطه تل بدن. روح مجرده اما زندگی ما از زندگی مادی برخورداره. فهمود که این به سبب بدن و اعضاء مادیه. و لیس للبدن، تعبیر سریع علامه فهمود، بدن جایگاهش کجاست؟ لیس للبدن الا انه آلت و ادات تحمل بها النفس اعمال المادیه. علامه فرمودن جایگاه بدن چیزی مگر جنبه این که آلت است، ادات، ابزار برای روح که اون اعمال مادیش بتونه انجام بده. روح مجرده، مجرد نمیتونه اعمال مادی انجام بده. اعمال مادی چیکار میکند؟ اعمال مادی رو در قالب جسم انجام میدهد و ایجاد میکند. از اینجا خیلی حرفای زیادی میشه مطرح کرد که حتی شاید این که خدا، خدای عز و جل که وجودش وجود نورانی است، نور است، حجتها رو از جنس انسان قرار میده، پیغمبر از جنس انسان قرار میده، امام رو از جنس انسان قرار میدهد، تا آنچه خدا اراده میکند تو این دنیا انجام بشه حتی در قالب ماده از طریق حجج الهی پیاده بشود. خب این بحث ادامه داره در اینجا، من عبارت علامه را دیگه بیشتر از این نمیخونم. خلاصه این که اصل وجود انسان روح انسان است، اما روح بی نیاز از جسم نیست. هر دو بعدم در قالب، در حالت رشدن، جسم رشد میکنه، روح هم چیکار میکنه؟ رشد میکنه. اما فرق رشد این دو تا بخش اینه، تأمل کنید، جسم انسان رشد میکند، بزرگ میشه تا یک اندازه، از اون اندازه دیگه بیشتر رشد نمیکند. جسم تا میگن 20 سالت که شد، مثلا 25 سالت شد، این حدود رشد میکنی. تا 40 سالگی جسم انسان، قد انسان، قوت انسان ثابته. از 40 به اون طرف، لذا در نگاه قرآن تا 40 سالگی جوانه، از بعد از اون ثابته، از 40 به اون طرف سرازیر می شود، دیگه بیشتر رشد نمی کنه، رو به سقوطه. و من نعمره نکسه، عمر که بالا میره برمیگرده سرازیری می شود. جسم طبیعتش اینه، یه حد اندازه دل برمیگرده، اما روح رشد می کند، هر چه بخواهد رشد کنه رشد می کنه، میرسه میشود روح انسان کامل، میشه روح انسان معصوم، میشه در مقام جایی که هر چقدر بخواد رشد کنه رشد میکند. ما در از کنم محضر شما که عالم دیگر از این دنیا هم که جسم انسان از دنیا برود، بازم زمینه رشد برای انسان وجود داره، بله، اما دیگه خود اینجا روح چون ابزار داره، جسم دارد، با ابزار خودش رشد میکند. اما اون طرف دیگه چون ابزار خودش رو نداره، باید از ابزار دیگران استفاده کنه. لذا میگن فرزند تو کار خیر میکنی، عامل رشد تو میشود. کس دیگری مال وقفی گذاشتی، اون میشود ابزاری که کار میکنه، سبب رشد تو در آخرت فراهم میشه. و الی خودت اگه باشی تو برزخ درجا میزنی، خودت رشد نمیکنی، اما سبب رشد از سوی دیگران برات فراهم میشود. خب از کنم محضر شما که این رو تفاوت رو با جسم اینه. جسم از رشد کرد به مرحله سقوط میاد، از بین میرود، تبدیل به اون عناصر اصلیش میمانه. وقتی که جسم از دنیا میره، در زیر خاک دفن میشود، از بین میرود. این جسم عناصرش دو قسمن، العناصر الاصیله و عناصر فرعیه، عنصرهای اصلی و عنصرهای جزئی و فرعی. عنصر اصلی میماند، عنصر فرعی میمانه، اما تبدیل به خاک میشه، در بخش های دیگه، در صورت های دیگه زندگی میکنند، اما اصلش هست. اما عنصر فرعی از بین میرن. در معادمه که میگن دوباره انسان زنده میشود، میگن چطور از معدوم میشه زنده کرد، شعبه قاعده معدوم مطرح میکنن. دقیقا معدوم نیست، چرا؟ چون عناصر اصلی میماند. امروز هم دانش ثابت کرده که شما اگر یک عنصر بنیادی در وجود انسان باشد، بتونه اون نگه دارن، میشه دوباره انسان رو ایجاد کرد. خب این در عالم معادم صورت میگیره. خب اما روح پس بنام به چی شد؟ روح اون جنبه ماندگاری است، جنبه ماندگاری انسانه، که اخلاق جاش اون جنبه ماندگاری هستش. این روح اخلاق اثر میذاره، روح انسان قوت پیدا میکنه. قوت پیدا کرد چی میشود؟ قوت که پیدا کرد تو زندگی اثر میذاره. پیغمبر چون اخلاق خوب دارد، مدیریتش قوی است. 23 سال زندگی میکنه، رسالت داره، اما تو این 23 سال همه مردم جذب پیغمبر میشن، چون اخلاق روح پیغمبر رو تقویت میکند. قرآن چی میفهمد؟ فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر تو با اخلاقت پیشرفت کردی، اینا میگه مردم دورت جمع شدن. چرا اخلاق این سبب شده؟ چون اخلاق مال روحه، روح رو تقویت میکنه، روح تقویت شده جسم را تقویت میکند. چهره پیغمبر متبسم است، زبان پیغمبر لینه، سخن شیرین است. روح تقویت میشه، جسمم فعالیت های با قوتی پیدا میکند. بعد فهمد فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا هزمت فتوكل على الله. همه اینا مسائل اخلاق اجتماعیه، همه اخلاق اجتماعیه. چون پیغمبر تو روحت قوت پیدا کرده، مرتبط با خداست، عنایت خدا هم سبب شده شما خوش اخلاق شدی، این روح با قوت جسمت رو فعال میکنه. بگذر از اونا، عف کن، مصداق اخلاق اجتماعیه. واستغفر لهم، طلب مغفرت هم بکن براشون. شاورهم فلان، مورد مشورت هم قرار بده. اما فیضا ازم تفتوکل الله. یعنی پس این همون جنبه باطنی است. اخلاق صورت باطنی است. چه می کند زندگی انسان تغییر می دهد؟ یک راهش تقویت روح است. روح رو که تقویت کرد، اینه. دومین کاری که انجام می ده که آباد میشه زندگی انسان و پیش می رود، دوم در زندگی انسان اثر می ذاره، دومین مطلبش این است که دومین راهکارش اینه که اخلاق میاد خواسته ها و غرایز انسان رو کنترل میکنه. انسان آفریده شده غرایز آزادی دارد. شهوت غریزه آزاد است، خشم غریزه آزاد است، اینا غریزه های آزاده، اما عوامل کنترلش هم خدا در وجود انسان گذاشته. اخلاق اون صورت باطنی است که اگر بیاد تو وجود انسان چیکار میکنه؟ این آزادی غرایز انسان رو کنترل میکنه. آزاد باشد، اگر آزاد باشه یا خودکشی میکند، از بین میبرد خودش، یا فعالیت بیش فعالی میکند، ویرانگر میشه. شهوت اگر از بین رفت، انسان ناقصه. اگر از بین نرفت و از خونم محضر شما که به صورت آزاد بود، فعالیت مایشا داشت، میشه ویرانگر، شهوت سرکش. اما اگه کنترل شد، این شهوت میشه جزی از وجود انسان، نافع ایجاد میشه، واقع میشه، مفید واقع میشود و تأثیر گذار میشه. پس راه دوم اینه که اخلاق میاد وجود انسان رو و غرایز انسان رو که اینا خودش نعمتی است، اینا رو کنترل میکنه. اگر کنترل شد، روح تقویت شد، غرایز کنترل شد، اون وقت زندگی انسان میشه و زندگی شیرین درست. تأثیر گذاریش اینه. پس اخلاق تأثیر گذاره. امیر مؤمنان که میان میگه الجود و حارس الاعراب تو اول همین کلام، اخلاق سخاوت آبروداری میکند. این چطور ایجاد میشه که انسان سخی آبروش حفظ میشود؟ چطور انسان سخاوت پیدا میکنه و زندگیش تحت تأثیر قرار میگیره؟ یک، روحش تقویت شده. سخاوت ریشه روحی داره، اخلاق ریشه روحی داره. روح که تقویت شد، جسم رو تأثیر گذاری میکنه، قوت داره، جسم رو فعال میکنه، برکت در میاره. لازم این آدم اگه وقتی که مشکل روحی نداره، مشکل روانی نداره، عصبانیت نداره، اصلا درگیری ذهنی نداره، استرس نداره، راحت است، بلند میشه، جسمشو به کار میگیره، بندگی خدا میکنه، نماز شب هم میخونه. اما اگه یه شب درگیر ذهنی باشه، برای نماز شبش هم بلند نمیشه. نماز اول وقتش هم میگه حالا حال نداریم، بذار آخر وقت میخونیم. ما بهانه میاره میگه بذار سر خدا خلوت بشه آخر وقت بخونیم. اون معلومه که این روحش الان درگیره، نمیتونه جسمشو فعال کند. اما اگر اخلاق بیاد جسمشو فعال بکنه، این روح تقویت شد اثر میذاره، دوم غرایز کنترل میشن. گاهی بعضی افراد غرایزشون کنترل نمیشه، به گناه میافتن، نمیتوانن، دلش میخواد که ملتزم باشه اما نمیشود. این رابطه اخلاق در وجود انسان، رابطه اخلاق با خود انسان و تأثیر خودش در وجود انسانه. پس این دو مقدم بیان کردیم برای کلام مولا رو بفهمیم. مولا علیه السلام 13 اصل از اصول اخلاقی رو تو این حکمت 211 بیان میکند و برای هر کدامش رو هم یک اثری که سببش تأثیرگذاری اخلاق است بیان میفرماید. این چطور میشه با این دو مقدمه؟ حالا من چند تا روایت رو نوشته بودم، یادداشت کرده بودم که مثلا همین اخلاق حسن خلقه تو زندگی آدم چطور تأثیر گذاشته، نمونه هاشو بیان کنم، نمونه هاشو براتون بیان کنم در بحث ایجابی و سلبی، یعنی چه اثر خوب گذاشته چه اثر بد میذاره. یه چندی نوشته تو روایت نوشته بودم که براتون بخونم، که دیگه حالا این فرصت نیست، انشاءالله در جلسه آینده اینو میخوانیم و وارد به اون اولین کلام مولا علیه السلام میشویم. انشاءالله خداوند هدایت کند و ما رو با معارف علوی، معارف اسلامی و نبوی و علوی که همه اینو معارف اسلامی، با قرائت اهل بیت آشنا بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.